سلسله مباحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه پنجم 22 دی 1358 برابر با 23 صفر 1400
عبارت از پیوندهای داخلی بشر است. بعد در مقایسه نسبت به پیوندهای داخلی گفته شد قوی ترین پیوندها عبارت از پیوند مذهب است در یک جامعه‌ای که جامعه مذهبی است، و لذا کسی که در رأس یک حکومتی قرار می‌گیرد که اون حکومت حکومت مذهبی است، برای اینکه پیشبرد داشته باشد فرمانهایش باید سمبول مذهب باشد. ما بحثمون تا به اینجا رسید. اینجا من یک سؤالی را طرح می‌کنم. اگر سؤال شود که پشتوانه و ضامن اجرا نسبت به احکام و فرمانهایی را که در یک سیستم حکومتی الهی هست اگر عبارت باشد از همون پیوند داخلی انسانها و اون پیوند مذهب است، در این حال ما می‌بینیم در همون نظام‌های حکومتی الهی اونها هم قوانینی دارند که متوسل به زور می‌شوند برای اینکه همون تعادلی را که از تشکیل حکومت در نظر است، اون تعادل بین روابط افراد اجتماع برقرار بشه. پس بنابراین پشتوانه عبارت از اون پیوندها نیست. مثلا در مکتب اسلام می‌بینیم برای نظم اجتماع قوانینی دارد که اون قوانین از نظر ظاهر که نگاه کنیم می‌بینیم بر مبنای زور است، تحمیل است. این طرح سؤال جواب. ما مسئله ای را که طرح کردیم نسبت به پشتوانه اجرایی نسبت به قوانین، گفتیم یک وقت زور است که خارجی است، یک وقت هست داخلی است، مثل پیوند ملیت ها، قومیت ها و پیوند مذهب. بحث در این بود که در مقایسه ما مقایسه می کردیم که اگر بخواهیم یک جامعه‌ای درش تعدیل بشود روابط افراد اجتماع، اون جامعه را با چه سیستم حکومتی اداره کنیم؟ گفتیم اگر جامعه جامعه مذهبی باشد و انسانهاش پیوند به مذهب داشته باشند، بهترین راه از برای اداره کردن اون جامعه این است که تطبیق بدهیم همون قوانین مذهبی اونها را برای برقراری تعدیل نسبت به روابط اجتماعی. این بحث مقایسه است، نه مسئله این است که 100% هیچ کدام از این ضامن اجرایی هایی را که ما تصویر کردیم هیچ کدامش 100% نیست. این دقت کنید، اونجایی که زور باشد 100% نیست، تخلف است. اونجایی که پیوند داخلی ملیت ها باشد باز هم 100% نیست. اونجایی که پیوند قومیت باشد باز هم 100% نیست. اما بحث مقایسه است. در مقایسه بین این ضامن اجرایی ها، پشتوانه ها میبینیم قوی ترین تعبیر کردم من، قوی ترین پشتوانه این نسبی است که میگیم قوی تر. قوی ترین پشتوانه عبارت از پیوند مذهب است. اگر بخواهی ما در جامعه این تعادل برقرار بشود، قوی ترین ضامن اجرایی در اون جامعه‌ای که مذهبی است این است که از پیوند مذهب استفاده کنی. اون پیوندهای دیگر یا ضامن اجرایی خارجی اینها کارساز نیستند به مقدار پیوند مذهب، که نمونه‌هاش رو دیشب ما گفتیم. بنابراین ما هیچگاه مدعی نشدیم که 100% اگر از پیوند مذهب استفاده کردیم احتیاجی به پیوند خارجی یعنی ضامن اجرایی خارجی نداریم. بله، اگر از پیوند مذهب استفاده کردیم احتیاجی به پیوند قومیت نیست، احتیاجی به پیوند ملیت نیست، چون قوی است. ولی از ضامن اجرایی خارجی ما بی نیاز بشیم نخیر. شما ضامن اجرایی رو هر کدام از اونها قرار بدید، یعنی پیوندهای داخلی مثل پیوند ملیت یا پیوند قومیت، باز هم شما از ضامن اجرایی خارجی بی نیاز نیستی، اون هم هست. اما بحث این بود که 100% زور باشد، دقت کنید، یا اینکه 50% ملیت باشد، 50% زور باشد، 50% قومیت باشد، 50% زور باشد، یا 99% پیوند مذهب باشد و 1% زور باشد. دقت کردید؟ بحث مقایسه بود. ما این رو مدعی هستیم که وجدانن هم میبینیم که اگر بخواهیم یک عدالت اجتماعی برقرار شود در یک جامعه مذهبی، قوی ترین ضامن اجرایی پیوند مذهب. در بین اینها هم هستند کسانی که این پیوندشون سست است، در اونجاست که ما از عامل زور استفاده می کنیم. البته با توجه به این که این اعمال زور دیکتاتوری نیست، با این توجه ما در بحثیم که کردیم قبلا که در اون جزوه هم هست گفتیم که معنای دیکتاتوری کجاست. اگر انسان دیگری را بخواهد بهش تحمیل کند عملی را که اون عمل را در مقام تصمیم گیری نپذیرفته، شخصی که زور میخواد اعمال کند او تصمیم گرفته نسبت به عملی، خوبی اون عمل را درک کرده، بعد میخواد عمل را به شخص دیگری تحمیل کند که او در مقام تصمیم گیری نپذیرفته، اینجاست که میگید دیکتاتوری است. به زور دارد عمل را تحمیل می کند. مثال، دو نفر هستند با هم فرض کنید رفاقت دارند، می خوان غذا بخورند، یه مثال بسیار سطح پایی. یکی از اینها میل دارد یک غذای خاصی را و دیگری اون غذا را نمی پسندد، نمی خواد. میگه آقا این غذا رو ما دوست نداریم. این بخواهد سلیقه خودش را به او تحمیل کند با زور به این که همون غذا را باید بخوری. این رو بهش میگن دیکتاتوری. ولی اگر هر دو با هم توافق کردن نسبت به یک غذا، بعد در مقام عمل که غذا رو خواستند اینها بگیرن، او میخواد چیکار کنه؟ او میخواد سر باز بزند از نظر چی؟ عملی. حالا اگر این شخص بیاد بر طبق تصمیم گیری او که پذیرفته بخواد عمل کند، اینجا دیکتاتوریست نخیر. میگه همونی که خودت پذیرفتی همون را من به تو میخوام بدم. در پذیرش و عدم پذیرش تو مختار هستی، اما بعد از پذیرش چه باید بهش عمل کنی. اینجا دیگه بحث دیکتاتوری مطرح نیست. بنابراین این دقت کنید، در مکتب‌های الهی شما نگاه کنید، اونجایی را که زور به کار می رود نسبت به پیروان مکتب صحبت این است: اون کسی که می گوید من مسلمانم، این مکتب را پذیرفتم، در مرحله تصمیم گیری پذیرفته، اگر در مرحله عملی سستی کند یا سرباز زند نسبت به عمل، اگر شما بیایید عمل را به او تحمیل کنید، اینجا دیکتاتوری نیست، چون خودش پذیرفته. در پذیرش مکتب آزادی، اونجا هیچ بحث تحمیل نیست. هر مکتبی رو خواستی بپذیر یا هیچ مکتب را. اما بعد از پذیرش مکتب، اینجا بحث دیگری است. اون چرا که خواستی باید بهش عمل کنی. اینو بهش دیکتاتوری نمیگن. دقت کنید چی میگن. خیلی از مسائل رو اینها راهزنی میکنن، خلط میکنن. میخواهی هم چهره اسلامی داشته باشی که از مزایای اسلام برخوردار باشی در جامعه‌ای که اون جامعه اسلامی است، ولی نسبت به اعمالی را که مربوط است به یک فرد مسلمان، این اعمال را انجام ندی، بعد هم اگر اون حکومت اسلامی بیاد و بگوید که باید انجام بدی، دادت بلند شود که دیکتاتوری است. معنای دیکتاتوری از آقا دیکته است. ما هم که میگیم دیکته، حالا من این رو، یعنی طرف هیچی تصمیم گیری نکرده، هر چی میگه اون یکی هم مینویسه، روش هیچ فکری نکرده، از داره عملی. این سبکاره عملی که روش فکر نکرده، تصمیمم نگرفته. اینو بهش میگن. اگر در مرحله تصمیم گیری میگی تصمیم گرفتم مسلمانم، عملی باید چیکار کنی؟ عمل کنی. نکردی، اینجا به زور وادارت میکنن و این زور دیکتاتوری نیست. اون چه که شما احکام میبینید که در مکتبهای الهی هست که او به عنوان عملی که او درش اعمال زور میشود نسبت به پیروان اون مکتب، این دیکتاتوری نیست و این زور چیه؟ باید باشد. غیر اون ضامن اجرایی خارج است. میخوام تفکیک کنم. ما گفتیم ضامن اجرایی پشتوانه برای احکام یه وقت خارجی زور است، اون وقت این دو قسمه. یه وقت هست زوری است نسبت به فردی که اون احکام را نپذیرفته، قبول ندارد، این است که بشر ازش گریزان است، قبیح میداند این را، زشت میداند این را، این را ظلم میداند، ستمگری میداند. مثل این است که جناب عالی بری مثلا فرض کنید به این که یک دونه مسیحی رو ورش داری، در اسلام نداریم این را، بیارید مقیدش کنید به این که باید چکار کنید تو لباسهات از نجاسات ظاهری پاک باشد. الان خودش نجاست عینیه میگن داره. نماز باید مرتب بخوانی. چه خب این تحمیل فایده نداره. درسته اونها مکلف به فروع هستن، اما این بحث دیگری است. منهای اصول فایده نداره کارش. اما اگر بگوید مسلمانم، مکتب رو پذیرفتم، عمل نکرد، اینجا در مقام عملی چیکار کنی؟ با زور تحمیلش کنی. هیچ دیکتاتوری نیست. پس بنابراین توجه کنید، اولا گفتیم قوی ترین پیوندهای داخلی ضامن اجرا باشد برای احکام، این بردش بیشتر. از طرفی نفی زور نکردیم و میگیم این زور هست، اما این زور عدل هست نه ظلم است، بر طبق عدل است. خب اینجاست که من باید یک تذکر بدم و اون تذکر این است، این که شما میبینید اینقدر در متون اسلامی سفارش شده به این که ایمان را مسلمانان روش کار کنند و این پیوند مذهبیشان را محکم کنن، روش خیلی تکیه شده بحث ایمان. ایشون قرآن میخوندن به این آیه چیز کردن که وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان چی فی قلوب شماها. دقت کنید، اومدن گفتن ما چیه، ایمان آوردیم. نه، ایمان نیاوردیم. بگید ما اسلام آوردیم. چرا؟ چون ایمان وارد در قلب شما نشده، یعنی اون پیوند، پیوندی که موجب شود که از نظر عملی تخلف نکنید، یک چنین پیوند محکمی شما ندارید. روی این تکیه شده. میدونید چرا؟ از نظر ظاهری نسبت به نظام حکومتی هرچه این پیوند قوی تر شود، از نظر اجرایی احکام در سطح جامعه الهی کار آسان تر، زور عادلانه به کار بردن کمتر. این برای خاطر اینه که دیگه زور عادلانه به کار نره، این روابط اجتماعی تعدیل بشه در سطح اجتماع. تکیه کردن روی این که این پیوند را محکم کنید، قوی تر کنید، نگذارید سست بشه، اونجاست که دیگه احتیاجی به اعمال زور عادلانه هم نیست که دیکتاتوری هم نباشد. شما نگاه کنید آقا، در صدر اسلام گاهی ممکنه بگن به این که آقا اینایی که شما میگی یه تئوری بیشتر نیست، پیاده کردنش آقا در صدر اجتماع کار چیزی نیست، آسان نیست، نمیشه. جواب ما میگیم حسن این تئوریایی که ما میدیم این است که قبلا پیاده شده، هر چی تالا گفتی پیاده شده. شما آقا تاریخ صدر اسلام نگاه کنید، نمیخوام من جسارت کنم به اعراب اون موقع، آقا وحشی تر از اونها بوده.
اون حالت توحشی که در اون موقع بوده. ببینید پیغمبر اکرم چگونه این آرا به وسیله همین پیوند داخلی مهار کرد، به طوری که در تاریخ می نویسند این کسی که به عنوان یک نفر حاکم است در مدائن سلمان است رضوان الله تعالی علیه. اون حاکم، تاریخ اینجور می نویسند که در مدائن اون موقع دکاکینشون رو شبها نمی بستن، باز می رفتن خونهاش. چی مطلب؟ چه ضامن اجراییست؟ شهربانیش، شهربانی داشت، یه حاکم بود اومده بود اونجا، ژاندارمری داشت، پاسدار داشت، امثال اینها بودن؟ نه. چه بود؟ غیر این بود که پشتوانه این حکومت عبارت از اون پیوندهای داخلی مردم است. یه تئوری مغزی نیست، اینا یه مسائلی نیست بگید ذهن گرایی است این آقا، با عینیت‌های خارجی تطبیق نمی‌کند. من میگم عینیت پیدا کرده، آی کسی که 1400 سال بعد آمدی و خودت را از نظر پیشرفت نسبت به افکار و انسانیتت قابل مقایسه نمیدانی با قرنها قبل، بدان آن موقع از همین پیوندها استفاده می کردند و نظام جامعه را چنان عادل برقرار کرده بودند که هیچ تقلفی نبود، تک گاهی پیدا می شد، اونم کی بود؟ زور عادلانه. مکتبهای الهی میگه آقا رو اندرونش کار کن، داخل رو، هر چه درجه ایمانش قوی تر شود نظم جامعه هم بهتر می شود. خب این پیوند داخلی مهمش این است، پیوند میگیم از هر تعلقش به معنویت، این خودش بحثیست، چون از نظر سرشتش یک وجهه الهی دارد هر انسان، اما در نوسانات زندگیش دست خوش یه سنخ گرفتگی ها، تاریکی ها می شود. هر چی روش کار کنی قوی تر بشه، بهتر بشه. به طوری که این انسان کسی بود که شب و نصف شب از بام مردم بالا می رفت سرقت می کرد، همین چه می شه؟ همین یک انسانی می شود کامل، حاضر نیست گندمی از کسی بردارد. آقا تاریخ رو نگاه کن، من نمی خوام داستان سرایی کنم، همونه آقا، اما رو پیوند مذهبش کار کرده. اگه مسلسل بر سرش بگیری نخ جریتر میشه، باید از همون کانالی که هست درش که اثر دارد، واقعیت دارد، از اون کانال کار کنی. بگوید درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. به تعبیر ما قلقش رو باید به دست بیاری، چی؟ اونی که با اندرونش سر و کار داره، از اون کانال وارد بشو. خب بگذرم، پس بنابراین اون چی که ما گفتیم اولا 100% نبود، در مقایسه بود گفتیم قوی تر، ثانیا اونجای هم که زور اعمال شود زورش عادلانه است نه دیکتاتوری. خب حالا این بحثایی که تا اینجا کردیم مربوط بود به چی؟ انبیا، یعنی پیغمبران الهی، اوصیا، کسانی را که انبیا به فرمان الهی اینها را در رأس مخروط حکومت الهی قرار دادن. تا اینجا بحث ما راجع به اینها بود که هیچ قابل شبهه نیست و کسانی هم که گرچه ممکن است از نظر باطن قبول نداشته باشند به اینجاها دست نمی اندازند چون ممکن است مشت باز شود. خب صحبت این است که بعد از اوصیا و انبیا چگونه است. یعنی فرض کنید در این زمان ما که زمان غیبت امام زمان صلوات الله علیه است، در اینجا گرچه با تمام این حرف ها که ما زدیم گفتم جای تردید نیست، چون مسائلی که ما طرح کردیم اینجور نبود که مربوط باشد به یک شرایط خاصی، به یک زمان خاصی، اینا که ما گفتیم مربوط به اون نبود. بنابراین خیلی واضح و آشکار است. ولی باز من در چه کنیم؟ نظام حکومتی بشر چگونه باید باشد؟ من میگم از سه چیز خارج نیست، سه نظام، چون بشری را میگیم که یه مکتب الهی رو پذیرفته، مطلق بشر نیست. مسلمان ها فرض کن در زمان غیبت کبرا چه کنن؟ اینایی که یه مکتب الهی رو پذیرفتن در موقعی که پیغمبرشون باشه خب معلوم مشخصه، وصی پیغمبرشون باشه مشخصه، اونجایی که دسترسی ندارن از نظر ظاهر به وصی پیغمبر، نظام حکومتی سیستمش چجوری باید باشه؟ من میگم از سراح خارج نیست. یک، بگیم نظام حکومتی که انبیا آورده اند از ناحیه خداوند و عرضه به بشر کرده اند تا موقعی که خودشون باشن، بعد که اینها وفات کردند و رفتند یا غیبتی پیدا شد مثل غیبت امام زمان صلوات الله علیه، بگیم این نظام حکومتی تا اون موقع که هستن تموم شد، واگذار کردن به خود مسلمان ها، برید دنبال کار خودتون، هر کاری میخواییم بکنیم، نظام حکومتی خودتون درست کنیم. این یه تصویر. تصویر دوم این است که بگیم نه، یه نظام جدیدی غیر نظامی که خودشون بودن اونو عرضه کردن، گفتن تا ما هستیم رهبری هست، ولایت هست، چه ما که رفتیم، توجه کردی نظام حکومتی عوض میشه، باید این سیستم باشه، نظام فرض و کذایی اسم ببرم. اینم تصویر دوم. تصویر سوم این است که بگن نه، همین نظام تداوم پیدا میکنه، بری چلو. هر کسی غیر از این سه تصویر، تصویری که ما یه گیری از این تصویرهای من نکنه، توجه میکنید، اگه پیدا کرد به ما بگه، ما استفاده میکنیم ازش. یا بگن به این که اول تموم شد، خودتون میدونید، اختیار با خودتون، نظام حکومتی خودتون بشین درست کنید. دو، یه نظام جدید عرضه کنن غیر نظام اول. سه، بگن همون نظام اول چیکار کنه؟ تداوم پیدا کنه. این سه تصویر که میشه جان اقلا ما حالا رسیدگی کنیم. اما صورت اول که بیان بگن اختیار با چی؟ با خودتون. اولا این دلیل میخواد، یعنی باید بگن این را، بگن آقا این نظام تا الان بود، از این منبر چیه؟ با خودتون باید باشتون مکتب. اون کسی که اون نظام به او ختم می شود بنابراین تصویر، باید بگه، بگه از این منبر با خودتون. به تعبیر ما میگیم دلیل می خواد. و ما در مکتب اسلام دلیل بر خلافش داریم. دقت کنید، دلیل بر خلافش داریم ما، که نگفته با خودتو، تداوم نظام رو گفته. حالا من میرسیم که اونجاست که بحث دلیل ولایت فقیه رو پیشید میشه. اولا که دلیل میخواد، اگر داشتیم رو چشممون میگذاریم میپذیریم، محبت کردن به خودمون، خودمون میشیدیم فکر کنیم یه نظام درست کنیم. دو، اگر نظر آیون باشد، ما چهار جهت گفتیم برای چی؟ برای اصل ولایت در نظام حکومت‌های الهی. فراموش نکنید اون چهار جهت را. آیا اون چهار جهت در یه مقطع زمان بود یا اون چهار جهت عقلی بود؟ نمیشد اختصاص بدی به یه زمان. گوش کنید، مثل این بگیم آقا دو دو تا چهار تا، اگه عقلی نیست ما میگیم آقا این دو دو تا چهار تا مسئله، این مال مثلا 2000 سال پیش بوده. ترجمه کنی زمانه عوض شده، چون زمانه عوض شده حالا دو دو تا پنج تا میشه. این گفت مسائل عقلی رو بتونید اینجا طرح بکنید شما. ما اون مسائل رو که طرح کردیم، اگر نظر آیون باشد، مسئله چی؟ هدایت از ناحیه خدا، گفتیم دو قسم، ارائه طریق، ایصال به مطلوب، راه نمایی، دست رو گرفتن بسوندن. گفتیم وظیفه خدا چیه؟ قانون میگذرونه، باید خودشم بیاد در سطح جامعه عمل کنش، پیادش کن. وظیفه خدا بیبرو برجم. علی علیه السلام تو نهج البلاغه داره، من نمیخوام چیزتون بکنم، اونجام داره، خودش باید پیدا کنه. ما اونجا گفتیم خداه عوض شد. خب نه بابا، خداش همون خداست دیگه. وقتی که فرض کنید پیامبری یا امامی وفات میکنه یا غائب میشه از نظر، دقت کنید، آیا خدام عوض میشه؟ خدام غیبت پیدا میکنه به اون معنا؟ گفتیم که ما نظام مکتبهای الهی داریم میرسیم. خب همونی که دلیلی که اونجا داشتیم که باید ایصال به مطلوب بکنه خدا، به وسیله انبیا اومده چیکار کرده؟ قوانین رو تحویل داده. خودت هم بیا تطبیق بده در سطح اجتماع، عدالت اجتماعی برقرار کن. خب خودش که تمثل گفتیم نمیتونه پیدا کنه، چی نتیجهش؟ نتیجهش این است به این که فردی رو باید مشخص کنه به عنوان چی؟ خلیفت الله، جانشین خدا باشد و این در سطح جامعه اون قوانین رو پیاده کنه. خب این مربوط به یه مقطع زمان است. آره، مگه خون اون کسانی که مسلمان بودن در صدر اسلام یا در زمان ائمه اینا رنگین تر از ما بوده که در اونجا خداوند ممثلی داشته باشد و در زمان ما چی؟ کسی را تعیین نکند، بگه برید دنبال خودتون. در دلیل بعد ما گفتیم چرا خداوند ولی تعیین میکند؟ نظرتون هست؟ گفتیم جواب مثبت بخواد بده به نیازهای درونی و فطری انسان، که یکی از نیازهاش چیه؟ فطریست این مسئله، و او مسئله این که دنبال یک انسان کاملیست که این تجلی آرمانهاش باشد. بفرمایید ببینیم این فطرت در ماها نیست آقا؟ این نیاز ما نداریم؟ این نیاز رو فقط اون وقتی ها داشتن؟ جواب مثبت به این نیاز ما نباید داده بشه. سه، ما گفتیم که سیستم نظام حکومتی انبیا چیه؟ بر طبق سازمان وجودی انسان هاست. نگفتیم هماهنگی دارن؟ اینو بحث کردیم. چه شد به این که وقتی که انبیا وفات کردن و فرض کنید اوصیا رفتند و یا غائب شدن، سیستم خلقتی ما عوض میشه؟ آره، که ما بریم خودمون یه سیستم حکومت درست کنیم از خودمون، یعنی سیستم آفرینشی ما عوض شد یا نه؟ این همونه باز. دقت کردی چی میخوام عرض کنم؟ نه که فرق نکرده. من این مطالب رو چون قبلا گفتم، من اینا رو میخواستم چیز کنم که دیگه راحت بشیم وقتی وارد بحث میشیم. مقدماتی که گفتم ما که عوض نشدیم، که ما همون انسانیم. مگه ما حیوان شدیم به اون معنا؟ ها؟ یعنی ساختمان وجودیمون مثلا فرض کنید بعد از مدتی شده مثلا فرض کنید مثل گوسفند. آره همون ساختمان وجودیست. اگر اونه پس بنابراین همون سازمان حکومتی رو ما میخوام که کی باشد هماهنگ باشه با ساختمان وجودی من. از تمام اینها گذشته ما سوال میکنیم، یک سوال جواب به ما بدید. در اسلام قوانینی را که در مکتب اسلام در زمان پیغمبر اکرم در زمان معصومین یعنی اوصیا اونهایی که باید در رأس مخروط حکومتی اسلام قرار بگیرند، این احکام که بوده، آیا این احکام در زمان ما هم به قوت خودش باقی است یا نه؟ یه جواب اینجا بدید به ما. اگر بگی به قوت خودش باقی است، دستت رو میگیرم میبرم تو فقه اسلام. سراسر فقه اسلام بر مبنای چیست؟ سیستم حکومتی خود اسلام که ارائه کرده و او چی؟ عبارت از ولی امر. تا میری سراغ حدود و دیات و اینا میبینی به این که میگه باید ولی امر چیز کنه، هر کسی نمیتونه. دوز که دوزی کرد نصف شب تو خونه گرفتی، مگه میتونی شما دستشو قطع کنی؟ نه خیر. کی گفته؟ نظام حکومتی دارد اسلام، درسته؟ تمام کارها، من مثال میزنم، تمام قوانین اسلام بافتش با همین نظام حکومتی است. خب من چیکارش کنم؟ اگر بنا بشه یک فرشی رو ببافی شما، شو این رو بخواهی این شیرازش رو بکشی بیرون، همش پاشیده بشه، تمام قوانین اسلام اینجوری است. آیا اینو نسخ میشه؟ آخه اینو جواب بدن. یا به قوت خودش باقیسی نکن. این آیات قرآنی دقت کنید، آیا مربوط به اونجاست؟ از اون به بعد دیگه اینها کاری با ما نداره یا نه؟ امروز هم باز ما ازش میتونیم استفاده بکنیم و این اختصاص به یه زمان خاص ندارد. اگه اینه، خب ما میبینیم در بافت حکومتیش اینا همون سیستم حکومتیست، آمیخته‌ای با اوست، نمیتونیم جداش کنیم احکام را از اون. میگه نماز جماعت بخونی بعد یکی جلو وایسته بقیه عقب وایسته. خب ای بابا ما چیکار کنیم؟ ما میگیم کاری گش بکنیم، ما میگیم آقا عقب وایسته اینا برن جلو وایسته. هر جاش که بری خصوصا مسائل خدمت و عرض شود که اجتماعیش که وارد بشی، ما میبینیم آقا این اصلا شیرازش بر مبنای همین سازمان حکومتیست، همین سیستم حکومتیست، روی پیریزی شده است، آمیخته با اوست، نمیتونم جداش کنم. خدا انشاءالله سایش رو مستدام بزنه آقای خمینی. وقتی ایشون بحث ولایت فقیه میکرد، البته نه به این طول تفصیل، ایشون یه جمله میفرمود که جاش اینجا بود، بسیار عالی، البته کمتر کسی توجه بهش میکرد. ایشون میفرمود به این که تصور ولایت فقیه مسابقه با تصدیقش کسی که احکام اسلام در نظرش باشه. میگم یعنی چی؟ ایشون میگم از بدیهیات، این بزرگ استدلال نمیخواد، بیخود میشه زحمت میشه مثل چی؟ استدلال نمیخواد اصلا. ایشون اینی مخواست بفرمد که شما اگر این مجموعه احکام اسلامی نیستش که تدوین شده، نگاه کنی فقط این رو، دقت کن تصورش میگفتا، تصور استدلال نمیخواد، میگو از اول تا آخر نگاه کنی، همین نگاهش کن، همین بفهم احکام رو نگاه کنی بری تا آخرها، نه اینکه بری رو ولایت فقیه بخوای استدلال کنی. دقت کنی احکام اسلامی رو از اول تا آخرش نگاه کن. این فقه اسلامی نیست، از اول کتاب طهارت شروع کن تا آخر کتاب دیات، 50 چند کتاب فقه، این نگاهش کن. میگفت تصورش ایشون مسابق با تصدیقش، خود به خود میگه این اصلا یه نظام حکومتی میخواد و اینم باید بر همین مبنا باشه، مخروطی شکل چاره هم جز این نداره. تا بتونیم ما این احکام رو چیکار کنیم؟ در سطح جامعه پیادش کنیم. بریم سراغ چی؟ مسئله دیگر، شما بعد از آنی که پذیرفتید مکتبهای الهی انقلابی است، ذات مکتب انقلابی است، درسته؟ به اصطلاحی که زیاد استعمال میکنن، شما نگاه کنید دیگه، مبارزه با طاغوت درش خوابیده. و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، در سطح گستردهش طاغوت، چون ما معنا کردیم در آیت الکرسی. این رو بفرمایید ببینیم، این مکتبی که انقلابی است فقط جنبه تخریبی دارد در زمان ما؟ در زمان انبیا هم اونها ابراهیم بت رو میشکنه، هم بت پرستی را از جامعه برطرف میکنه و هم جایگزین میکند یگانه پرستی را. دقت کنید، چون گفتیم انقلاب یعنی چی؟ یعنی دگرگونی درون، دگرگونی باطنی، عمقی نه سطحی، در هر بعدش این چنینه. انبیا گفتیم چیه؟ تمام مکتب هاشون این چنینه. بفرمایید ببینیم که این اسلامی که ذاتش انقلابی است، این اسلام انقلابیتش به معنای سه جهت که گفتیم باید درش باشه: قلع ماده فساد، پاکسازی سطح از فساد، بعد هم بدرسه ایش باشیدن. توجه کنید چه عرض میکنن. این فقط دقت کنید، انقلابیتش منحصر میشه فقط به مقطعی که انبیا و اوصیا هستن، به همون مقطع قطع میشه ها. اگر بگی چی؟ اگر بگی این سیستم حکومتی، توجه میکنید، بعد اونها چیه؟ نیست. یعنی به زمان بعد که میرسه لازم نیست. فقط اینهایی را که آیاتی که میبینیم، دستوراتی که میبینیم که هستش، در این که مبارزه بشود با فساد، معناش اینه. انقلاب هایی که هست معناش اینه فقط. قلع ماده فساد کن، اما بعدیش چی؟ دیگه ما کاری نداریم. پاکسازی، نظام جدید بر طبق اون نظام که چیکار کنه؟ فقط جنبه تخریبی پیدا میکنه. مکتب های الهی در زمانی که اوصیا و انبیا دسترسی بهشون نیست، جنبه تخریبی داره، فقط همین. اما جنبه چی؟ سازندگی نداره. دیگه بهتر از این نمیتونم بگم. جنبه سازندگی نداره، فقط تخریبی است. خراب کن برو. آیا میپذیرید شما اینها رو؟ بنابراین ما راهی نداریم از این که چی؟ بگیم به ما واگذار کردند و رفتند. نه. دوم مسئله این که ببینیم آیا یک نظام جدیدی غیر از نظامی که خودشون در رأسش قرار گرفته بودند، یک چنین نظام جدیدی غیر اون نظام، نظامی به ما گفتن بعد از ما یک چنین نظامی باشن یا نه؟ به این رسیدگی کنیم که من خسته شدم. آیا جهد باید